لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید. یکی از مباحثی که جا دارد هم در منابر هم در مجالس به آن پرداخته شود، بحث تحلیل اسامی و نامهای قیامت در قرآن. حدود 70 تا اسم در قرآن برای قیامت ذکر شده. خداوند تبارک و تعالی عنایتی داشته که یک جریان واحدی رو با 70 تا اسم خطاب کرده. بالاخره یه قیامت که بیشتر نیست، اما چرا 70 نام براش گذاشته؟ این یک دلیلی داره که حالا عرض خواهم کرد. بعضی از این اسامی تا 30 بار 40 بار تو قرآن تکرار شده. خب میدانید ما بیش از 1000 خورده ای تو آیه تو قرآن راجع به معاد داریم که در این میان بخش زیادیش ذکر اسامی قیامت: یوم التقابن، یوم الحسره، یوم مثلا یفر المرء من اخیه. گاهی اسامی مفرده مثل یوم الحسره، گاهی جمله است مثل یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، یوم یعز الظالم علی یدیه. خداوند تبارک و تعالی در قالب این اسم ها خاصه جریانات قیامت رو منعکس کنه، بگه مثلا چه اتفاقاتی اون روز میفته. برای اینکه این اتفاقات رو بیان کنه اومده با این اسما گفته. وقتی میگه یوم تقابن، روز غبن و ضرر، میرسونه که همه اونجا احساس خسارت میکنن. وقتی میفرماید یوم الحسره، میرسانه که همه اونجا حسرت میخورن. وقتی میفرماید یوم یعز الظالم علی یدیه، روزی که ظالم دوتا دستاشو فشار میده، میرسونه که ظلم نتیجهش اینه. یعنی با بیان این اسامی در واقع خداوند اومده جریانات قیامت رو بیان کرده، تبیین کرده. و این خیلی مسئله مهمی است که مکرر تو آیات قرآن روش تاکید شده. ببینید شما این آیه‌ای که حالا الان خدمت شما میخونم، آیه سوره نساء آیه 87، خدا با چند تا تاکید مسئله قیامت رو لا اله الا هو. این یک، هیچ خدای غیر از من که نیست. لا اله الا هو، لیجمعنکم، همه تونو جمع میکنه، الى یوم القیامه، روز قیامه. لا ریب فیه، هیچ شکی هم توش نیست. و من اصدق من الله حدیثا. چهار جور تو این آیه خدا اومده اهمیت قیامت رو بیان کرد. اول با توحید، لا اله الا هو، غیر از من که خدایی نیست. این یک. لیجمعنکم، این لام داره اولش، نون تأکید داره آخرش، یعنی همانا به تحقیق همه تونو جمع میکنه روز قیامت. مطلب کامله، ولی باز برای اینکه تأکید کنه میگه لا ریب فی، شک توش نیست. باز برای اینکه تأکید کنه میگه خب من دارم این حرفو میزنم، خدا از من راستگوتر تو عالم سراغ دارید؟ و من اصدق من الله حدیثا. با چهار شکل اهمیت قیامت رو تو سوره نساء اصدق من الله حدیثا، شما کی سراغ دارید از من سخنش صادق تر و راستگو تر و بیانش بیان واقعی باشه؟ این میرسوند اهمیت قیامت و معاد رو که مرحوم فیض کاشانی یک کتابی دارد به نام محجة البیضاء. محجة البیضاء، البته این کتاب بیشترش اون تنقیح کتاب غزالی است. غزالی احیاء العلوم نوشته در اخلاق، مرحوم فیض کاشانی آمده و احیاء العلوم غزالی رو زوایدش رو حذف کرده، جمع جور کرده، یک کتاب نوشته محجة البیضاء، کتاب اخلاقی است. فیض در کاشان دفنه، از علمای چند قرن پیش ماست، یک کتاب تفسیر هم داره. ایشون در این محجة البیضاء 100 تا اسم برای قیامت آورد، منتها بعضی از اسماش قرآنی نیست، از روایات گرفته، ولی اونی که تو قرآن 70 نام که در این کتاب پیام قرآن که چاپ شده تقریبا بیش از 10 جلدش تا حالا چاپ شده، جلد پنجمش، نویسندگان محترم همه این 70 تا اسم آوردن. اگر یه وقت کسی خواست یک جا نگاه کنه تو این پیام قرآن تو جلد پنجمش که تک جلدم میتونید تهیه کنید، تمام این 70 تا اسم آورده، معنا و دلایلش هم ذکر کرد. من به ذهنم رسید این بحث یه مقداری کاربردیه، امسال وارد این بحث بشیم، هر روز یکی از این اسامی قیامت رو بگیم و معنا کنیم، ببینیم اینا معناش چیه. اینی که خداوند یک جریان واحد رو، یه قیامت دیگه، یوم القیامه، یوم الاخره است، اینا اومده با 70 تا تعبیر مختلف تو قرآن بیان کرده، 70 تا اسم براش گذاشته، معلومه خیلی مهمه، خیلی حائز اهمیت بوده که آمده با اسامی مختلفی در قرآن کریم اینو ذکر کرده. حالا ما شروع میکنیم هر روز یکی از این اسامی رو و انشالله عرض خواهیم کرد. امروز بحث من رو این اسم یوم الحسره. یوم الحسره یعنی روز حسرت. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. حسرت یعنی چی آقا؟ ما یه سری واژه هایی داریم گاهی با هم قاطی میشه، مثلا آرزو، حسرت، خسارت، اینا با هم فرق داره. حسرت تو عربی، این خانومایی که چادرشون رو بر میدارن بی حجاب میشن، یا مثلا روسریشون رو بر میدارن، میگن حاسرت الوجه، حاسرت الرأس. حسره یعنی مانع برداشتن، پرده برداشتن. وقتی آستین رو میزنی بالا میگن این آستین زدن بالا رو تو عربی حسره میگن، که دست پیدا میشه. حسره تو عربی به معنای آشکار کردن و باز کردن و پرده و حجاب رو کنار زدنه. به زنای بی حجاب میگن حاسره. حاسره این معنای حسره، حسره با سین. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این واژه که درباره قیامت به کار رفته معناش اینه، یوم الحسره، یعنی روزی که ارزش اعمال آشکار میشه. آدم میگه اه چقدر این کار ثواب داشت ما انجام ندادیم. قبح گناه ها آشکار میشه، آدم میفهمه اه عجب، غیبت، تهمت، اینا اینقدر انعکاس داشت. یوم الحسره چرا به قیامت میگن؟ چون روز آشکار شدنه. حسره یعنی همه موانع کنار میره، آدم میبینه همه در واقع حجابها کنار میره، آدم براش آشکار میشه. اینو میگن یوم الحسره. به عبارت دیگر میگن حسرت خود ملامتگری. معنای حسرت، آدم وقتی یه کاری، دقت کنید چی میگم، این بحث یه قدری پیچیده و علمیه ولی من سعی میکنم خلاصه و ساده بگم. آدم یه وقتی یه کسی یه کاری رو انجام میده خشم میگیرتش، به این نمیگن حسرت. اما یه وقت خود آدم یه کاری رو باید انجام بده نمیده، اینو میگن حسرت. میگه کاش انجام میدادم، اینو میگن حسرت. یا نباید انجام بده انجام میده، میگه کاش انجام نمیدادم. حسرت در یک کلمه تأسف خوردن بر گذشته است، از اون چه که آدم نباید انجام بده و داده، و از اون چه که باید انجام بده و انجام نداده، اینو میگن حسرت. یه مثال ساده بزنم براتون. امام حسین که به شهادت رسید، عبیدالله حر جعفی ظاهراً اولین کسیه که رسماً آمده کنار قبر ابا، یعنی کنار بدنهای شهدا، چون وقتی رسید هنوز بدنها رو دفن نکردن. بعضی نوشته عبیدالله حر جعفی رو امام حسین دعوتش کرد، هم خود امام حسین اومد، هم پیک براش فرستاد، هم تأکید کرد بهش منو یاری کن، نیامد. ایشون بعد از کربلا اومد صحنه عاشورا رو نگاه کرد، دید چه فجایع آفریدن، چه اتفاقاتی پیش آمد. رو کرد به خودش، گفت یا حسرتن، یا حسرت، این میگن حسرت. گفت نفس تا زنده ای حسرت بخور، چرا حسینو یاری نکردی؟ این داره تأسف میخوره، ملامت میکنه خودشو بر یه کاری که باید انجام میداد و انجام نداد، به این میگن حسرت. حسرت یا آقای خوب معنا کرده بود، خود ملامتگری، غم فقدانهای گذشته رو خوردن. هیچ وقت آدم حسرت نمیخوره کارهایی که ازش نمیاد. مثلا ما حسرت بخوریم چرا فرض کنید که 50 سال پیش رایانه نبود، حسرت نداره، نبوده. حسرت بر کاریه که آدم ازش میاد و انجام نداده، اینو میگن حسرت. البته از ویژگی های اولیاء خدا اینه که حسرت دیگران هم میخورن. ببینید شما سوره یاسین، یا حسرتن علل عباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، میگه یا خدا به پیغمبر میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، پیغمبر اینقدر حسرت مردمو نخور، خودتو آزار نده. ولی غالبا این واژه رو راجع به خود انسان به کار میبرن. ابا عبدالله که به شهادت رسید تو کوفه، سلیمان ابن سرد خزائی جمع کرد عده‌ای از یاران و دوستانشو، گفت آقا بد کاری کردیم، ما باید پسر زهرا رو یاری میکردیم، تنها گذاشتیم، بیاید هممون توبه کنیم. توبو الی بارئکم، این آیه رو خوند که حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل اون آزارها رو دادند و اون انحرافا رو، این آیه مربوط به اون جریان است که فرماید قرآن کریم شما رفتید گوساله پرست شدید، موسی رو رها کردید، حالا توبه کنید. همین آیه رو سلیمان ابن سرد خزائی گفت باید آقا جبران کنیم، بالاخره حسرت خوردیم اما نمانیم. بلند کرد یاراشو آورد کربلا کنار قبر امام حسین و همونجا با ابا عبدالله با قبر امام حسین زیارت کردن و پیمان بستن و رفتن قیام کردن در کوفه، که البته همشون هم به شهادت رسید. ترم ماه 28 ذی‌حجه امام حسین رو دید. آقا فرود من دارم میرم. گوه آقا من برم کوفه یه قدری کار دارم انجام بدم بر میگردم، زن و بچه مو بسپارم، قرضامو بدم. خیلی هم سرعت به خرج داد، ولی وقتی برگشت 12 محرم بود دیگه، 2 روز از عاشورا سپری شده بود. هی حسرت میخورد، عجب دیدی من حسین رو تنها گذاشتم. حسرت که حالا خواهم گفت تو قیامت چه چیزایی رو آدم ها حسرت میخورن. من 10-12 تا روایت پیدا کردم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و از ائمه معصومین که عوامل حسرت روز قیامت شمرده. خیلی روایات قشنگی، حالا میخوانم براتون این روایاتو، که آدما بیشترین چیزی که روز قیامت حسرت میخورن چیه. اول خواستم معناش براتون روشن بشه. حسره یعنی کشف حجاب، آشکار شدن، مانع رو کنار زدن. حسرتم یعنی چیزی که ارزشش برای آدم روشن میشه، بعد آدم قصه میخوره. پس توی حسرت میگن چند تا رکنه: 1 قصه خوردن، 2 فقدان از دست دادن یه چیزی، 3 ملامت کردن. آدم خودشو ملامت میکنه، من چرا این کارو کردم. خود ملامتگری، قصه خوردن، فقدان گذشته، نبودن توی جریان، و 4 اختیاری بودن، یه چیزی که آدم ازش میومده و نکرده. این رو غالبا حسرت میخوره. قرآن میفرماید و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر به مردم بگو قیامت روز حسرت است. و انذرهم یوم الحسره، وقتی مردم میان به صحرای محشر، ارزش اعمال، ثواب اعمال، ارزش کارها رو میبینن. دارد کسانی که مثلا ازشون میامد زیارت امام حسین برن و نرفتن، وقتی میان میبینن عجب زوار قبر حسین روز عاشورا بر بقیه برتری دارن، روز عاشورا چهرهشون نورانیه، حسرت میخورن که چرا ما در دنیا بودیم و نرفتیم زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام. وقتی اهمیت نماز رو میبینن، وقتی اهمیت روزه رو میبینن، وقتی اهمیت اعمال خیر رو میبینن، حسرت میخورن. این سوره زمر رو نگاه کنید، آیه قرآنه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. همین یه آیه رو من معنا کنم، سوره زمر آیه 56 به بعد میگه مردم وقتی میان در صحرای محشر، یکی از حرفایی که همه میگن همینه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. وای بر ما، چقدر ما در حق خدا کوتاهی کردیم. فی جنب الله، فرطت تفریط یعنی کوتاهی، چقدر ما در حق خدا کوتاهی کردیم، چقدر فرصت از دست دادیم، چقدر کار ازمون میومد و انجام ندادیم، چقدر جاها میشد بریم و نرفتیم، چقدر جاها میشد نریم و رفتیم. یا حسرتا، این قصه رو من گاهی تو منبرا گفتم، البته این تشبیه، یه کسی فرماندهی لشکریانش رو از بیابانی عبور میداد، شب تاریک و ظلمانی، رسیدن به یک بیابانی که زیر پاشون شن و رمل و اینا پیدا نبود. چیه؟ به یارانش گفت هر چه میتوانید از اینها جمع کنید، به دردتون میخوره. مردم 3 دسته شدن، یه عده گفتن خب ایشون لابد سرش میشه، عقلش میرسه، فرمانده است، تجربه داره، میگه اینا رو جمع کنید لابد به درد میخوره. هر چی داشتن، کوزه، کاسه، کیسه، جیب پر کرده. یه عده‌ام گفتن آقا برو بیکاری مگه، حالا تو این تاریکی خودمونم رامون پیدا نمی‌کنیم، حالا یه مش اینا رو هم جیبمون برزیم سنگین شیم. اصلا دست نبردن. یه عده‌ام همیشه اینطورن، دوگانن، یعنی همیشه دل همه رو به دست میارن. گفتن هم زور زیادی نزنیم، هم حرف این بابا رو گوش کرده باشیم. گاهی مثلا ماشین هول میدیم یا دست بهش میذاره ولی زور نمیزنه، میگه هم دست گذاشته باشیم شرمنده این آقا نشیم، هم زور نزنیم کمرمون درد بگیره. اینا هم گفت خب حالا ما یه مشور میداریم، بالاخره به درد میخورد که حداقل دست خالی نباشیم، اگرم به درد نمیخورد میروزیم دور، خیلی زور نزدیم که. این داستان داره وقتی که صبح آمدن توی روشنایی دیدن اینا همه در و طلا و نقره بوده، میگه همه تو سرشون میزدن. اون که هیچی بر نداشته بود میگه من که بدبختم خالی خالی، اون که یه مش بر داشته بود میگه به چه دردی میخوره این چیزای با این ارزش آدم یه مش بر میداره. اونام که خیلی بر داشته بودن باز غصه میخوردن، میگفتن کاش باز یه خورده دیگه تو این جیبمون زورکی ریخته بودیم، یه خورده دیگه کاسه کوزه همراهمون بود. قیامت اینه وقتی طرف میاد میگه عجب به این راحتی نماز داره نور به انسان میده، از صلات و نورون، به این راحتی داره روزه قبر انسان رو شفاف میکنه، ولایت داره به این راحتی، دوستی در راه خدا، انفاق، کمک، همه اینا نوره. از اون طرف میاد بحث عذاب، عجب سخنچینی، انقدر گناه داشت، فشار قبر داشت، غیبت انقدر فشار قبر داشت، آزار مردم، من آزا مؤمنن، کسی که مؤمنی رو آزار بده، در روایات دارد که خدا و پیغمبر رو آزار داده. من قرآن در سوره مبارکه بفرمایید که میفرماید در سوره احزاب آیه 56 و 57 و 58، این سه تا آیه ملاحظه بفرمایید، اینطور شروع میشه: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، هم خدا هم فرشته ها بر پیغمبر درود میفرستن. یصلون، البته دیگه یسلمون نداره، چون دیگه خدا که تسلیم پیغمبر نمیشه باشه، یصلون فقط درود میفرستن. اما شما دو تا کار انجام بدید، خدا یک کار، یصلون علی النبی درود میفرست، ولی شما دو تا، چون شما فرق میکنید، او خداست، آفریننده است، اما شما دو تا کار بکنید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم بر پیامبر و آلش درود بفرستید، صلوات بر محمد و آل. این سلمو تو قبلش نبود دیگه، فقط بود یسلون، اونا درود میفرستن، ولی شما دو تا کار بکنید، هم سلو، این کار فرشته ها رو انجام بدید، هم و سلمو تسلیمو. یه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا معنای سلو رو میفهم، سلو یعنی درود، اما سلمو تسلیما چیه؟ فرمود سلم و تسلیم ها اینه که رو حرف پیغمبر دیگه حرف نزنی، پیغمبر رو آزار ندی، پیغمبر رو اذیت نکنی. او وقت نکته جالب اینه، دقت بفرمایید، بعد از این سفارش اولین آیهی که هست اینه: ان الذین یؤذون الله و رسوله، رفع رو بحث اذیت، هر که خدا و پیغمبرش رو اذیت کن. عجب، مگه بشر در مقامیه که خدا رو اذیت کنه؟ ما مردم آزاری شنیدیم، حیوان آزاری شنیدیم، همسایه آزاری شنیدیم، خدا آزاری خیلی بده آقا، خیلی بده. آدم حالا یه کارگری تو کارخانه همکارش رو اذیت کنه، عرضم به حضور شما همسرش رو اذیت کنه، همسیهش رو، اما رئیس کارخانه رو بابا من تو رو خودم آوردم اینجا، حقوق دارم به تو میگم، همه چیزت از منه، میندازمت بیرون، منو که نمیتونه آزار بدی، خدا رگ حیات منو شما دستشه. چقدر خدا تو قرآن مهربان صحبت کرد، میگه خدا رو آزار ندید. الذین یؤذون، الذین، کسانی یؤذون الله و رسوله، خیلی بده، خدا رو آزار میدن و پیغمبر رو آزار میدن. میدونی چطور خدا رو آزار میدی؟ وقتی با زبانت یه مؤمن رو آزار میدی، وقتی اهل بیت رو آزار میدی، من آزاها فقط آزانی، مگه نفرمود زهرای منو آزار بدی آزار خداست، آزار پیغمبر، آزار خدا این استش که فرمان خدا رو گوش ندی، معصیت خدا رو کنی. این آیه میگه هر که خدا رو آزار بده، خیلی آیه تنده، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، دنیا و آخرت لعنت میشه، و اعد لهم عذابا مهینا، عذابی بهش میدیم که خورد بشه. چرا نگفته عذابا علیما، عذابا عظیما، گفته مهینا؟ چون خدا رو آزار داد، ما هم عذابی بهش میدیم که آزار ببینه، خورد بشه، مهینا. خب پس برگردیم سر بحث و خیلی خسته نکنیم شما رو. بحث ما چی شد؟ اسامی قیامت. یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، روز حسرت، یعنی غم خوردن بر گذشته. حالا سوال، آدم ها روز قیامت به چی حسرت میخورن؟ من حدود 10 مورد یادداشت کردم، موارد اونایی که مطالب رو میخواید دستبندی شده داشته باشید. بحث اینه، موارد حسرت در روز قیامت، آدم روز قیامت به چه چیزایی حسرت میخوره. تمام اینا تو احادیث آمده، تمام اینها تو روایات آمده. من یکیشو میگم و انشالله از فردا یکی یکی بقیهش هم خواهم گفت. حالا ما از این 70 تا نام قیامت تو این دهه چند تاشو برسیم بگیم، عجله نداریم، یکیشو خوب بپرورانیم بهتر از این استش که عجله کنیم و 70 تاشو بگیم. حالا فعلا 2-3 روز رو این یوم الحسره میخوایم صحبت کنیم که چرا قیامت روز حسرته. حسرت رو معنا کردم براتون، حسرت و ارکانشو گفتم که چیه این حسرت. بفرمایید که این آهی که انسانها روز قیامت میکشن، یا ویلتا یا ویلتا، همه میگن وای وای، کاش با پیغمبر رفیق بودیم، کاش با فلانی رفیق نبودیم. عکس العمل حسرت هم مختلفه، یه وقت آدم آه میکشه، یه وقت آدم دستشو گاز میگیره، یه وقت آدم رو دستش میزنه، یه وقت آدم دستشو فشار میده. قرآن اینا رو هم اشاره کرده، میگه یوم یعز الظالم علی یدیه، روز قیامت کافر هر دو دستشو فشار میده. میدونید دیگه روانشناسا میگن حالتهای درونی ما تو جسم ما اثر میذاره. طرف خواب میپرونی لبش تبخال میزنه، خواب میپرونی سردرد میکنه، تا شب میگه سرم درد. الان این رو بررسی کردن که حالات روانی ما رو جسم ما اثر میذاره، رو جسم ما یه جوش میکنه آقا، یه قصه میخوره قلبش میگیره. ولذا حسرت هم میگن خودش رو نشون میده، با آه کشیدن، با سرپایین انداختن، با دست رو دست هم زدن، با گزیدن. قرآن میگه بعضیا میگزن، دندون میگیرن، بعضیا فشار میدن دستشونو. دیدی بعضیای وقتی که یه حالتی فرض کن خیلی زحمت کشیده، حالا تو کنکور رد شده، یا یک در واقع فرصتی رو از دست داده، میگه حسرت، خودشو نشان میده به اشکال مختلف. خب آقا سوال، حسرت در قیامت به چیه؟ یک روایت بخونم بقیهش انشاءالله فردا. امیر بیان، امیر والایی ها و نیکی ها، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه، یکی از چیزایی که مردم بهش حسرت میخورن روز قیامت ولایت منه. وقتی نگاه میکنن به پیروان علی چه مقامی دارن، چه جایگاهی دارن. خود حضرت فرمودا، این کلام امیر المومنینه، گفتن آقا بیشترین چیزی که مردم حسرت میخورن چیه؟ فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه، من باعث حسرتم، به این معنا که وقتی مردم عظمت منو میبینن، جایگاه منو میبینن، اونهایی که با من نبودن حسرت میخورن. خب خدا رو شکر ما این حسرت رو انشاءالله روز قیامت نخواهیم داشت، این حسرت رو اونایی باید بخورن که به جای امیر المؤمنین علیه السلام در خانه دیگران رفتن، به جای مکتب علی ابن ابی طالب مکتب دیگران رو ترجیح دادن. فرمود من حسرت مردم در روز قیامت هستم. خدایا به هممون توفیق ولایت اهل بیت، دوستی اهل بیت، توفیق گام برداشتن در مسیرشون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب یکی از کسانی که به هر حال سفینش هم سرعتش بیشتره هم اثرش بیشتره، سفینه حسین است، ابا عبدالله. خود اهل بیت هم وقتی کار داشتن به حسین متوسل می شدن. من چند تا روایت دیدم ائمه وقتی بیمار می شدن دعا می خواستن بکنن برای شفاشون، می گفتن برید کربلا زیر قبه جدم حسین به ما اونجا دعا کنید. تربت امام حسین رو می خوردن، تربت امام حسین رو بهش سجده می کردن. عجیب آقا، وجود مقدس ابا عبدالله و اصحابش. بسیاری از بزرگان ما گاهی متوسل به اصحاب شدند، متوسل به حر، متوسل به حبیب ابن مظاهر. من اینو تو سخنرانی‌ها این روزا گفتم هر کدوم از اصحاب ابا عبدالله یه خورشیدن، منتها نه کنار خورشید امام حسین قرار گرفتن، کم نور شدن. شما وقتی روز خورشید میاد بیرون دیگه ستاره پیدا نیست. علت این که اینا کم فروغ‌تر شدن چون خورشید امام حسین کنارشون، ولی هر کدوم از اینا برای خودشون حبیب، عابس، حر، خورشیدین و آثار زیادی مترتب است بر توسل به اینها. چه کرده خدا با امام حسین؟ تربت شفا، زیر قبش دعا مستجاب، نامش حزن انگیز، گریه بر او گناه زدا. چه کرده خدا با ابا عبدالله؟ طبیعیست، اون حسین همه چیزشو برای خدا داد. این فرهاد میرزا یه کتابی دارد، فرهاد میرزا نوه فتعلی شاه قاجار، پسر عباس میرزا که مدتی حاکم اصفهان بود و مدتی حاکم کردستان بود، 100 سال پیش بیشتر بوده، بیش از 100 سال، 1300 خورده 7-7 قمری این کتاب رو جمع‌آوری کرده. فرهاد میرزا یه سفری رفت خارج، ایشون خب میدونید قبرش هم توی حرم امام کاظمه، همون در که وارد میشی وصیت کرد اونجا تو مسیر تو ایوون دفنش کنن. رضا اثرش الان نگه نداشتن، ولی رد که میشه از رو قبر فرهاد میرزا، چون ایشونو توی همون باب المراد حرم موسی بن جعفر، خیلی هم هزینه کرد، بیشتر این مناره ها و حرم و این ساختمان حرم امام کاظم و امام جواد مال همین فرهاد میرزاست. ایشون سفر متعدد میرفت، سفرنامه هم داره. یه سفری رفت خارج، تو دریا دوچار طوفان شد، تو بحر ابیض، دریای سفید. خودش تو کتابش میگه مثل طوفان قیامت، میگه طوفان معمولی که نبود، اصلا کشتی رو میخواست برگردون. تمام این مسافرها میگه وحشت گرفته بودشون که حالا چه کنن با این طوفان. میگه من یه کمی تربت امام حسین همراهم بود، دست کردم جیمو، گفتم نترسید، گفتم یا ابا عبدالله آبروی ما رو حفظ کن، ما شیعه شما هستیم و تو این کشتی هم آدم های زیادی هست، من میخوام با این تربت دریا رو آرام بشه. بعدم میگه نذر کردم، گفتم حسین جان اگر ما از این طوفان نجات پیدا کنیم من یه کتاب درباره شما مینویسم، یه مقتل مینویسم، مقتل که فقط روزه ها رو توش جمع کنم و بعد قایه کرم. میگه آقا یه قدری از این تربت من انداختم تو دریا، دریا آرام شد و همه تعجب کردن، گفتن چی بود این خاک، این گل چه کار کرد؟ گفتم این تربت آقای ما ابا عبدالله است. بعد شروع کردم خلاصه براشون بیان کردن که این اثر این خاک اثر عجیبی گدا گذاشت، اثر عجیبی. کسی میگه من خودم پیش یکی از علما بودم، یه جوانی رو آورده بودن، این دیوانه شده بود، با زنجیر بسته بود، میگه ایشون یه قدری تربت بهش داد آرام شد. تربت اصل کربلا اثر عجیبی برش مترتبه، میگه دریا آرام شد. فرهاد میرزا میگه آمدم ایران و دیگه سرم شلوغ شد، چون فرماندار بود. یه وقت به یادم افتاد که عجب، ما یه نذری کردیم تو دریا، گفتیم یا ابا عبدالله یه کتاب درباره شما مینویسیم. میگه یه قدری کارامو کم کردم و یه کتاب فارسی نوشته تو مقتل، خیلی جالبه. من تو این مقتلایی که دیدم نوشتن، این مقتل با هم قدیمیه هم نسبتاً ایشون سعی کرده منابع اصلی رو ببینه. یک کتاب نوشته فارسیه، ببینید یه وقت دوستان، بد نیست. اسمش هست قمقام زخار و سمسام بطار. خود اسمم انتخاب کرده، اسم قشنگی. نام گذاشتن برای کتابم خودش یه ذوقی میخواد. قمقام زخار سمسام بطار، این اسم کتابش. یعنی قمقام زخار یعنی دریای ژرف، دریای ژرف. سمسام بطار یعنی شمشیر برنده و تیز. قمقام زخار سمسام بطار این کتاب رو نوشت. من دیروز اتفاقا فرصتی شد مطالعه کردم، فارسیه، منتها فارسیش تو مال یه قرن قبله، طبیعتا یه قدری سنگینه، اما نکات جالبی تو این کتاب داره. و این قصه ای که الان برای شما گفتم راجع به دریا، تو مقدمه این کتاب خودش نوشته، میگه فلسفه این که من این کتاب رو نوشتم این بود که همچین اتفاقی برام تو دریا افتاد و نجات پیدا کردم و تصمیم گرفتم این کتاب رو راجع به ابا عبدالله بنویسم. آری حسین این است، تربت ابا عبدالله این است، تربت ابا عبدالله شفاست، زیر قبهش دعا مستجاب است. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای خاک کربلای تو مهر نماز من. یا ابا عبدالله، ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدم. حسین جان مهر تو را به عالم امکان نمیدم. این گنج پر بهاست، من ارزان نمیدم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، نه تا امام بعد از کربلا همه سجدشون رو خاک قبر، رو خاک و تربت کربلای حسین بوده. این مهر را به ملک سلیمان نمیدن، چرا بدم؟ اینجا خاکیه که ابراهیم آمده گریه کرده، اینجا خاکیه که انبیا اومدن اشک ریختن، اینجا خاکیه که امیرالمومنین وقتی از صفین برمیگشت هرثمه میگه دیدم نشست رو این خاک، یه مشت از این خاک و برداشت، هی میبویه هی میبوسه، میگه واهن لک ایتو هد تربه، ای خاک خوشا به حال تو. رو توی آدمایی به شهادت میرسن تو عالم بی نظیرن. یا امیر المؤمنین، خاک کربلا رو بوییدی؟ یا رسول الله، خاک کربلا رو تو شیشه کردی و به ام سلمه دادی؟ ابراهیم پیامبر و انبیا اومدید رو خاک کربلا حرکت کردید، طواف کردید، اما ابا عبدالله صورت خونین رو خاک کربلا گذار. راوی میگه دیدم خم شد، وضع خده و الرمل و ترا، صورت رو گذاش رو خاک کربلا. هرچه نگاه کرد هیچ یک از اصحاب رو ندید، همه رو زمین افتادند. یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا آن ابن عروه، کجا رفتند آن رعنا جوانان، کجا رفتند آن پاکیز یاران؟ صدا زد بلند شید ببینید خیمه های حسین مورد هم. فدفعو ان حرم رسول الله التقات اللعام.
و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینغلبون.